When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
داشتم به این فکر میکردم که اگه یکی برگرده به ما بگه که شما و میمونا با هم یه اشتراکاتی دارید، یه بچه مشترکی دارید، اصلا شماها از نسل اون میمونا هستید، چه حس و حالی به من دست میده. احتمالا ممکنه یقش رو بگیرم و بخوام حنجرش رو بجوام. اما اگر یه دانشمندی این حرف رو به من و شما بزنه، با اون چی کار میکنیم؟ ممکنه دانشمند هم پرت و پلا بگن یا نه؟ بیشتر از 140 سال پیش یه بابایی پیدا شد، برگشت گفت که آره اینجوریه. یعنی نتیجه گیری که داشت از حرفاش این بود که همه موجودات، چرنده، پرنده، خزنده، همه اینا یه نیای مشترک داشتن، یه وجه مشترکی داشتن و بعدن کم کم تغییر پیدا کردن، تحول پیدا کردن، طبیعت اینا رو تغییر داد، شدن به این شکل و شمایلی که الان شما میبینید که قیافه های مختلف، چهره های مختلف، نژادهای مختلف، تو حیواناتش یه جور، تو انسان‌ها یه جور، تو گیاهان یه جور، اما همه‌ش سر و تش مثلا برمیگرده به این که هممون یه آمیب بودیم، یه موجود تک سلولی شبیه این جلبک‌ها، حالا شدیم مثلا این چیزی که الان هست. اگه بفهمیم اون دانشمند داروین بوده و اسم این نظریه‌اش تکامل تدریجی بوده، باهاش چیکار می‌کنیم؟ بعضیا میگن که نه درست میگه، بالاخره نتیجه مشاهدات علمی و زیست شناسیش این بوده دیگه، تو طبیعت گشته به این نتیجه رسیده. بعضی هم میگن که این حرفا چیه که شما دارید میزنید، اینا بی احترامی به کرامت انسانیه، خدا بوده که همه ما رو خلق کرده و گونه های مختلفی از ما رو آفریده، اونم تو مدت 6 روز، اونم چند هزار سال قبل، نه اینکه چندی میلیون سال قبل، و در نهایت انسانی که اشرف مخلوقاته و از اولم به همین شکل و شمایلی که میبینید بوده. اگه دنبال یه کتابی میگردید که راحت شما رو سوار قطار کنه و خیلی شسته رفته حرفایی که درباره داروین و نظریه تکامل تدریجیش هست رو بزنه و یه نقدی بهش داشته باشه، توصیه میکنم این اپیزود رو بشنوید. به نام خدا. سلام، من مهدی بهمنی هستم و این اپیزود 32 پادکست کتاب جیبیه. کتاب جیبی پادکستیه که هر جمعه منتشر میشه و من هر هفته خلاصه یک کتاب رو برای شما تعریف میکنم که اگر شما هم خوشتون اومد کتاب رو تهیه کنید و مطالعه کنید. عنوان کتاب این هفته هم هست Philosophy of Biology یا فلسفه زیستشناسی، نوشته آقای سمیر اوکاشه. با هم بریم و خلاصه کتاب رو بشنویم. اول چند جمله درباره نویسنده کتاب به عرضتون برسونم. ایشون آقای سمیر اوکاشه هستن که استاد فلسفه علمن. این رشته فلسفه علم رو هم سالها هست که تو دانشگاه تدریس میکنن. به علاوه ایشون رئیس انجمن فلسفه علم اروپا هستن. بیشتر از 100 تا مقاله درباره زیستشناسی تکاملی، یعنی همین نظریه داروین، تو ژورنال های معتبر منتشر کرده و تو این کتابم به قول خودش مقدمه گونه و مختصر مفید یه گزارشی رو در مورد این نظریه داده. اول ببینیم که اصلا اسم این کتاب چرا شده فلسفه زیستشناسی. اصلا ارتباط بین فلسفه و زیستشناسی چیه؟ فلسفه ظاهراً یه علم، زیستشناسی یه علم دیگه است و شاید زمین تا آسمون با همدیگه فرق میکنن. اما اگه یه خورده دقت کنید میبینید که نه، میشه فلسفه رو با ذره بین، با عینک زیستشناسی هم دید. یعنی فلسفه رو از دریچه و پنجره زیستشناسی نگاه کنه. چون معمولا فیلسوفا نگاه های مختلفی دارن، یعنی نگاه فیلسوفانشون به پدیده ها، به این که این چیه، اون چیه، این چی کار میکنه، اون چی کار میکنه و کار کردش چیه، میان معمولا از نگاه های مختلفی ارزیابی میکنن، مثلا از نگاه فیزیکی. ولی این دفعه نویسنده این کتاب اومده از نگاه زیستشناسانه به بحث فلسفه نگاه کرده. اما از اینم بگم که چی شد من رفتم سراغ این کتاب. دلیلش این بود که کتاب‌های مختلفی رو درباره این موضوع تکامل تدریجی و نگاه داروین و به اصطلاح این سنگی که یه بابایی مثلا بیشتر از 140 سال پیش انداخته، هنوز یه عده دنبال این هستن که این سنگ رو در بیارن، ذهنمو خیلی مشغول کرده بود. تا اینکه در بین همه کتابا گشتم یه کتابی رو در نظر گرفتم برای گفتن که هم به این موضوع بپردازه و همین که دانش خاص تخصصی نخواد، شست رفته حرف رو به ما بزنه. البته نمیتونم بگم کتاب سنگین نیست، کتاب نسبتاً سنگینه، نیاز به این داره که چند بار برای خوندن آدم وقت بذاره، ولی مقدمه خوبیه برای ورود به این بحث. اونایی که علاقه دارن به موضوع فلسفه و ماهیت اشیا در عالم و اینکه بخوان از نگاه زیستشناسانه به این موضوع نگاه کنن، به علوم تجربی و طبیعی علاقه داشته باشن و مخصوصا این که از یه نگاه دیگه براشون سوال پیش اومده باشه که بالاخره این داستان چیه. این نظریه تکامل تدریجی، یعنی یک تکاملی صورت گرفته ولی به مرور زمان، بعد از گذشت هزاران سال یا بعد از گذشت میلیون ها سال، تکامل یک پدیده، تکامل یک موجود. مثلا تو جانداران پرنده ها رو داریم، خزنده ها رو داریم، چرنده ها رو داریم، انسان ها رو داریم، حیوانات هستن، گیاهان هستن، نباتات هستن، همه اینا هستن دیگه. اینها به گذشت زمان هر کدومشون گونه های جدیدی ازشون ما تو طبیعت میبینیم دیگه. مثلا از انسان ها گونه های مختلف، رنگ های مختلف، نژاد های مختلف، از حیوانات گونه های مختلف، مثلا چند مدل گربه‌سانان داریم، چند مدل پستانداران داریم، چند مدل تخم‌گذاران داریم، تو هر کدوم، تو هر شاخه میبینیم خلاصه چه خبره دیگه تو این طبیعتی که ما داریم مشاهده میکنیم تو این عالم. من ذهنم به این مشغول شد که خب این که این تکامل صورت گرفته، این تکامل رو کی به وجود آورده، این تکامل تدریجی رو کی باعث و بانیش بوده، که به نظر من نقطه عطف ماجرای کتابم همینه. و درباره این موضوع خیلی زیبا جواب رو نویسنده شست رفته ارائه میکنه. البته دو تا نظرم مطرح میکنه، یکی نظریه داروینیسمه، یکی هم نظریه الهیونه. به اصطلاح نظریه داروینیسمو چون ایشون خودش رشتهش همین رشته زیستشناسی و میان رشته ای فلسفه زیستشناسیه، خیلی قشنگ توجیه میکنه، بیان میکنه، توضیح میده. ولی من خودم اولش گفتم توقع داشتم که نویسنده اون قسمت دوم که ردیه نظر داروینیسم هستش رو یه خورده بیشتر با طول و تفصیل بهتری مثلا بیان کنه. بعد گفتم مثلا این بابا کارش این نیست، این بابا نگاهش نگاه طبیعی و نگاهش فلسفه زیستشناسیه، این به عهده الهیونه و به عهده کتاب‌های دیگه‌ای تو این زمینه هست که حالا اگه یه وقتی فرصت بکنیم از اون کتاب ها هم بیان بکنیم که در رد این نظریه هست، که خیلی هم مهمه به نظر من. در این باره صحبتی البته در حد اجمال ایشون بیان کرده، حالا جلوتر که بریم من بیشتر در این باره توضیح میدم. یه سوالی که ممکنه پیش بیادم اینه که اصلا تا حالا فیلسوفی بوده که با ذره بین و عینک زیست شناسی به پدیده ها نگاه کنه؟ فیلسوف اصلا با طبیعت چه کار داره؟ کار داره؟ نداره؟ جواب آقای اوکاشه اینه که چرا؟ فیلسوف ذره بینش رو میتونه بر مبنای زیست شناسی بذاره، بر مبنای طبیعت بذاره، و به اعتقاد ایشون شاید تنها فیلسوفی که این کار رو کرد جناب ارسطو بود. ارسطو تو قرن 4 قبل از میلاد این کار رو کرد و به خاطر همین اصلا معروف شد به پدر علم فلسفه زیستشناسی به نوعی. یعنی الان ارسطو رو به این عنوان میشناسن. و اتفاقا ارسطو 5 تا کتاب درباره جانوران فقط نوشت. یعنی تنها فیلسوفی که روی کرده زیستشناسانه داشت. خب البته ظاهرن دانشمندهای زیستشناسی هم به هر حال رفتن و این فیلسوف زیستشناسی رو کشفش کردن، فهمیدن که پدر این علم هم بالاخره یک کسی هست به نام جناب ارسطو. حالا این در جای خودش بمونه، فعلا باش کاری نداریم. به هر حال این رشته همین جوری هی پیشرفت کرد، جلو اومد و جلو اومد و البته زیر مجموعه رشته فلسفه علم هم هست، تا رسید به سال 1970 که به طور رسمی این رشته به وجود اومد. تا الان هم همینجوری هی رشد کرده، داره میاد جلو. علتهای مختلفی هم داشت، عوامل مختلفی داشت که این رشته به وجود اومد. 3 از اون عوامل رو نویسنده بیان میکنه. عامل اول این بود که فلسفه علم بیشتر فیزیک محور بود. الان کتابای زیادی رو شما از فیزیکدانایی میبینید که نگرش فیلسوفانه دارن نسبت به فیزیک، یعنی هستی رو از نگاه فیزیکی میبینن، و یا بالعکس فیلسوفایی که نگاهشون، نگاه فیلسوفانشون به پدیده‌های فیزیکی هست. تو این رشته آدمای زیادی دارن کار میکنن، مثل آقای وایمبرگ، مثل آقای استفان هاوکینگ و امثال اینها که نگاهشون به عنوان یه فیزیکدان اما یه نگاه فیلسوفانه است. عامل دومی که کم کم توجه فیلسوفا به سمت زیستشناسی جلب شد، یعنی دیگه فیزیک رو که بهش نگاه می‌کردن یه نیم نگاهی هم انداختن به زیست شناسی، دیدن چه جالب، اومدن یه سری مطالعات میان رشته‌ای رو شروع کردن انجام دادن. و از اون طرف عامل سومی که کسایی که طرفدار این بودن که ما بیایم فلسفه رو طبیعی سازی بکنیم، دیدن که علوم تجربی و این زیست شناسی براشون خیلی چیز خوب و به درد بخوریه، خیلی میتونه تو باز کردن گره‌ها بهشون کمک بکنه تو فلسفه. در نهایت اسمش شد فلسفه زیستشناسی. روی کرد نویسنده تو این کتاب همینجا بگیم که روی کرد زیستشناسی تکاملیه، یعنی تقریبا یا نه دقیقا همون چیزی که داروین میگفت و همچنین علم ژنتیکه، که البته خود ایشون هم در کتاب بیان میکنه که این نظریه هنوز هم نظریه تازه است برای خیلی دانشمندای علوم طبیعی و هنوز هم حرف برای گفتن داره و فعلا به طور طبیعی کسی نتونسته این نظریه داروین رو رد بکنه. یعنی انقدر این نظریه گردن کلفته و انقدر این دانشمند نظریهش شاخص شده که از دیدگاه زیست شناسی، البته هنوز به دیدگاه الهی نرسیدیم، به دیدگاه الهیون ما نرسیدیم، میگه اصلا از جهت زیست شناسی هنوز از جهت طبیعی دانشمندی پیدا نشده که داروینو پشتشو به خاک بماله و زمین گیرش بکنه. نه، هنوز همچنان نظریه داروین سر زبوناست. و راست میگه، وقتی من به کتابهایی که تو این زمینه، سخنرانیهایی که میبینیم، حتی پادکستهایی که تو این زمینه تولید میشه، میبینیم نه، اتفاقا به صراحت این نظر رو تایید میکنن و اصلا به صراحت میگن که نه، ما اصلا نسل میمونها مثلا هستیم، از نسل شامپانزه ها هستیم، از نسل چنین و چنان هستیم. در مورد انسان البته، در مورد موجودات دیگه که دیگه اصلا بماند، وقتی انسان تکلیفش این بشه دیگه بقیه معلوم مشخص. البته ما وظیفمون خلاصه کتاب تعریف کردنه، بدون کم و زیاد، بدون کم و کاست، و همیشه قضاوت و داوری رو به عهده مخاطب میذاریم. هر کسی با توجه به اعتقاداتش، با توجه به علمی که داره، یک نظریه رو انتخاب میکنه. حالا بریم سراغ این که اصلا این نظریه داروین تحت عنوان داروینیسم الان به عنوان یک تئوری مطرح است، به عنوان یک تز مطرح است، به عنوان یک اسم مطرح شده، حتی از کجا شروع شد و چی میگفت، داروین چی میگفت، حرف حسابش چی بود. ببینید سال 1859 جناب چارلز داروین اومد یک کتابی رو منتشر کرد به نام اصل انواع. قضیه تکامل رو اومد تو کتاب اصل انواع مطرح کرد. عجیب اینه که این کتاب تو علوم طبیعی شده یه نقطه عطف و اصلا یه انقلابی رو به یه معنا تو زیست شناسی به پا کرد. داروین اومد تو این کتاب 3 تا ادعا رو مطرح کرد. ادعای اول این که گونه، منظورمون از گونه مثلا گربه سانان، مثلا میمون سانان، مثلا انسان ها، هر گونه ای رو شما در نظر بگیرید، چون گونه یه سری زیر شاخه هم داره که حالا ما بحث تخصصی خودش رو داره نویسنده بیان میکنه، ما نمیخوایم بپردازیم. در رأسش یه گونه ای رو در نظر میگیریم، مثلا به فرض سگ رو در نظر میگیریم، میگه این سگ اگه شما نگاه بکنید این گونه هیچ وقت ثابت نبوده، یعنی به نیاکان و به قول نویسنده کتاب به نیای اینا وقتی نگاه میکنی، به عقب برمیگردی، میبینی ویژگی های اون سگای گذشته با الان خیلی فرق کرده. اصلا بعضی وقت آدم فکر میکنه یه سگ دیگه است یا اصلا یه گونه دیگه است، میگه نه بابا همون گونه است، فقط تغییر شکل داده. خب چی باعث تغییر شکلش شده؟ تمام نقطه عطف و نقطه ثقل بحث تو اینه، طبیعت، محیط اومده گونه رو تغییرش داده. حالا بعضی گونه ها اومدن با طبیعت سازش پیدا کردن، بعضی گونه ها هم نه. اونایی که با طبیعت سازش پیدا کردن، سازگاری داشتن، موندن، تولید مثل کردن، زاد و ولد کردن، تکثیر شدن، الانم باقی هن. آقا اونایی که نسلشون منقرض شد چی؟ اونا نتونستن با طبیعت سازگاری ایجاد کنن به مرور زمان و در نتیجه از بین رفتن و ساقط شدن، از حیز انتفاع به اصطلاح خارج شدن. خب نظریه و ادعای دوم چیه تو بحث تکامل تدریجی داروین؟ جناب داروین میگه که حالا تمام این گونه هایی که الان هستن، تمام این گونه های کنونی یک نیای مشترک دارن، همشون از یک جد و اجداد نسب گرفتن، یعنی همشون پدر مادرشون میخوره به یک گونه، مثلا به یک چیز. منتها اتفاقی که افتاده، شما میگی اینا شبیه اونا نیستن، میگه خب تکامل پیدا شد دیگه، همین حرف ما همینه. داروین میگه که این فرایند تکامل تدریجی که ما داریم میگیم همینه، همین باعث دگرگونی شکل و قیافه شده و به شکل و قیافه امروز گونه ها در اومدن. ادعای سومش هم اینه که خب این تغییری که به صورت تدریجی به وجود اومده، تکاملی که به اصطلاح به وجود اومده، یعنی هی گونه ها کاملتر شدن، کاملتر شدن، کاملتر شدن، اجزا و قسمت های صورتشون، قدشون، قیافشون، فهمشون، درکشون، هر چیزی که شما میخواید حساب بکنید که به عنوان ویژگی های یک گونه ما میشناسیم دیگه، به اصطلاح خصوصیات فونوتیپی شد ما میشناسیم، ویژگی های فونوتیپی اینا ما میشناسیم، میگیم همه اینها چگونه انتخاب شدن، چگونه برگزیده شدن، گونه های برتر چجوری گلچین شدن، میگه این کار انتخاب طبیعیه، natural selection. یعنی چی؟ یعنی در نظام طبیعت ضعیف پامال است، قوی ها و توانمند ها تو جانداران باقی موندن، تولید مثل کردن، بقیه چی شدن؟ همه حذف شدن، رفتن به زباله‌دان تاریخ به اصطلاح پیوستن. داروین معتقده که انتخاب طبیعی یا طبیعت در طول نسل‌های مختلف کم کم به تدریج اومده باعث سازگاری گونه‌ها با محیط شده. اونایی که سازگار شدن نسلشون منقرض نشده، موندن. یعنی الان این گونه‌هایی که شما می‌بینید اینایی بودن که قصر در رفتن. خب داروین این نظریه رو از خودش در آورد یا این که نه بالاخره یک کسی این جرقه رو به اصطلاح تو ذهنش زد، یعنی وامدار کس دیگه ای هست؟ آقای اوکاشه نویسنده این کتاب میگه که این ایده اولین بار به وسیله پدر بزرگ داروین مطرح شد. معلومه این خانواده ذاتن خانواده اهل علمی به اصطلاح بودن در زیست شناسی. پدر بزرگش منتها نتونست قضیه رو خیلی قابل قبول و شفاف تبیین کنه، شرح و توضیح بده، این قضیه تغییر تکاملی رو نتونست جا بندازه، یعنی ازش پذیرفته نشد. ولی داروین رو هوا زد، هی شروع کرد بست و گسترشش داد، روش کار کرد و ارائهش کرد. در نهایت مهمترین ابتکاری هم که داروین تو این زمینه انجام داد این که خب برای اینکه قضیه انقراض رو توضیح بدیم میگیم که طبیعت این انتخاب رو انجام میده. حالا در مورد اینکه میگیم انتخاب طبیعی natural selection ما حرف داریم میزنیم حالا جلوتر تو کتاب که این در واقع مشکلش چیه و مشکل الهیون با این نظریه چیه، که اتفاقا این حرف نقطه عطف بحث داروینه و اون ثقل سنگینی حرفای ایشونه که حالا بهش میپردازیم جلوتر. اما نظریه داروین چیکار کرد؟ نظریه داروین کاری که اومد انجام داد این که خلاص کرد دیگه، زیستشناسا رو راحت کرد. زیستشناسا همش دنبال این بودن که چی شد منقرض شد، چی شد انقدر گونه‌های جدید جدید. خب این گونه‌های جدید از کجا اومدن؟ قدیمی‌ها چرا از بین رفتن؟ داروین اومد کار راحت کرد. اومد گفتش که آقا جون من، منطقی اگه به این قضیه نگاه کنید، من رفتم مشاهداتی رو داشتم، به یه سری واقعیت‌ها رسیدم، فهمیدم که نیاز نیست دنبال آفریننده جداگونه‌ای برای گونه‌های جدید بگردید، بگید که خب این گونه از کجا اومد، اون گونه از کجا اومد، این همون قدیمی است، تغییر شکل پیدا کرده. در نهایت جان کلام داروین هم این شد که آقا من اگه میگم انتخاب طبیعی با سه تا شرطه، میگم انتخاب طبیعی با این سه تا شرط قضیه تکامل تدریجی رو رقم زده، باعث تکامل تدریجی تو پدیده‌ها و تو گونه‌ها به اصطلاح دقیق‌ترش شده. اول اینکه این جاندارانی که ما میگیم تغییر شکل و قیافه پیدا کردن، اینها همه یکسان نباید باشن، یعنی ویژگی‌های فونوتیپیشون باید تغییر پیدا کرده باشه، صفتشون، خصوصیاتی که مشاهده پذیر هستن مثل قدشون، رنگ پوستشون، شکل جمجمه‌شون، اینا باید تغییر پیدا کرده باشه. اگه مثل همون باشه که دیگه نظریه ما درست نیست. نظریه تکامل تدریجی ما در صورتی درسته که بگیم آقا اینا تغییر پیدا کردن جانداران. دوم این که این تغییرم به خاطر تغییراتی که در شایستگی اینها وجود داره، در فیتنس اینها وجود داره، یعنی اینها یه ویژگی هایی داشتن که باعث شده باقی بمونن و تولید مثل کنن.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
میگه نمونش هم شما وقتی تو طبیعت نگاه میکنید میبینید که یه سری از گونه ها اینا سازگاری بهتری دارن با طبیعت، اینا میمونن. مثلا تو جنگل های انبوه رو شما نگاه بکنید، مثلا تو آفریقا اون گیاه هایی که بلند قدترن، نور خورشید رو بیشتر میگیرن، اینا معمولا میمونن. اون بیچاره قد کوتاه، گیاه های کوتاه، اینا چی میشن؟ چون نور خورشید نمیگیرن بیشترشون از بین میرن، اصلا بعضی موقع نسلشون چی میشه؟ منقرض میشه. خلاصه همون بحث تنازع بقا اینجا هم برقراره. هر نسلی یه تعداد جوندار به دنیا میاره و اونهایی که قوی تر هستن چی میشه؟ باقی میمونن. سومین شرطی هم که داروین مطرح کرد این که فرزندان باید شبیه والدین باشن. خب با این سه تا شرط گونه هایی که شایستگی بیشتری دارن فراوانی بیشتری پیدا میکنن، اونایی که شایستگی کمتری دارن میرن رو به زوال. داروین البته تحت تأثیر یک جمعیت شناس عصر ملکه ویکتوریا به نام توماس مالتوس هم بود. اصلا میگن این ایده انتخاب طبیعی که به ذهنش رسید رو از این آقا وام گرفته بود. مالتوس استدلالش این بود که منابع غذایی هی کمتر میشه ولی جمعیت چی میشه؟ هی رشد پیدا میکنه و افزایش پیدا میکنه دیگه. داروین اومد استدلال کرد که پس بنابر این باید موجودات با هم تنازع در بقا کنند، باید ستیز و جنگ با هم دیگه را بندازن سر اینکه کی زنده بمونه. توجیهی هم که جناب داروین آورد برای این استدلالش این بود که گفت شما نگاه کنید اونایی که به دنیا میان از اونایی که الان باقی هستن همینجوری هی تعدادشون بیشتره. یعنی چی؟ یعنی این که اینجا یه اتفاقی افتاده، منابع غذایی معلوم محدود شده اما جمعیت هم محدود شده، پس محدودیت در منابع غذایی جمعیت رو هم محدود میکنه و این باعث میشه ما بازنده داشته باشیم، برنده داشته باشیم. یه استدلال دیگه هم داروین کرد، گفت که ما چشم انداختیم تو طبیعت، متوجه شدیم که یه سری از این جانداران یه ویژگی هایی دارن تو جنگیدنشون، تو ستیز کردن برای موندنشون، که اینا چون این به اصطلاح اسلحه رو دارن میتونن راحت باقی بمونن، تولید مثل کنن، و این ویژگی مثلا جنگ طلبی و برنده شدنشون رو میتونن به ارث هم برای فرزندانشون بذارن. مثلا یه موجودی مثل یوزپلنگ به خاطر اون شکارچی بودنش و به خاطر جنگنده بودن همین رو به بچه هاش چیکار میکنه؟ منتقل میکنه. یادتون اول بحث گفتم که اون چیزی که گرد و خاک به پا کرد تو نظریه داروین بحث انتخاب طبیعیش بود، حالا غیر از اون بحث تکامل تدریجی میگفت این تکامل تدریجی رو انتخاب طبیعی رقم زده دیگه. داروین برای اینکه اینو به تصویر بکشه بگه بابا انتخاب طبیعی که من گفتم استدلالش اینه، اومد یه مقایسه ای رو انجام داد، از طریق مقایسه استدلالش رو بیان کرد. مقایسهش این بود، گفت انتخاب طبیعی رو با انتخاب مصنوعی مقایسه کنید. تو انتخاب مصنوعی یا artificial selection چه اتفاقی میفته؟ پرورش دهنده های حیوانا رو در نظر بگیرید، مثلا اونهایی که یه سگ رو پرورش میدن. وقتی نگاه میکنیم به پرورش دهنده های حیوانات میبینیم که اینا میان دائما انتخاب میکنن اون جاندارانی رو که اون سگهایی رو که ویژگی های خوب دارن، فونوتیپشون جنسش خوبه، جنسش عالیه و برای حتی تولید مثل و تولید نسل هم از اونا استفاده میکنن. الان تو بحث تولید مثل هم میبینیم که دنیای امروز، دنیای علم هم داره همین کارو میکنه دیگه، میاد اونهایی که به اصطلاح نژاد برتر هستن رو انتخاب میکنه برای تولید مثل. مثلا حیوان نری رو انتخاب میکنه یا حیوان ماده‌ای رو انتخاب میکنه که اینا بهترین نژادن، از اونها تولید مثل اتفاق میفته. داروین اومد گفت که نگاه کن، شما تو انتخاب مصنوعی جانداری رو انتخاب میکنی که ویژگی مناسب و برتر و دست بالا رو داره، اونو برای تولید مثل انتخاب میکنی، برای تولید نسل انتخاب میکنی که این نژاد نژاد برتر بشه، اصلاح نژادی به اصطلاح صورت بگیره. مثلا شما نگاه میکنید سگهایی که اهلی اینا پرورش پیدا میکنن، بعد از چند صد نسل، بعد از اون انتخابی که بشر داشته به صورت مصنوعی، اصلا این سگ با اون سگی که مثلا چند نسل عقب تر بوده هیچ شباهتی با هم دیگه ندارن، اصلا قیافه هاشون به سرعت، اونم سرعت شگفت انگیز، تغییر پیدا میکنه، نژادشون اصلا به نوعی عوض میشه. داروین اومد گفت چطور تو انتخاب مصنوعی یه عامل آگاهانه اومد این کارو انجام داد، تو بحث انتخاب طبیعی هم همین اتفاق میفته. اما این انتخاب طبیعی رو کی انجام میده؟ طبیعت انجام میده، آگاهانه هم نیست. تو انتخاب مصنوعی انسان آگاه میومد این کارو انجام میداد، تو طبیعت هم همینه، طبیعت میاد نژاد برتر رو خودش گلچین میکنه، به مرور زمان، در طول زمان، اونم طولانی مدت، میاد انتخاب میکنه. ولی انتخاب طبیعی فرقش با انتخاب مصنوعی اینه که آگاهانه نیست، فیلتر انتخابیش محیطه، یعنی محیط میگه کی باقی بمونه، محیط میگه کدومشون تولید نسل کنن و کدومشون برن، کدوم بمونن. حالا که طبیعت انتخاب کرد، موجودات هم سازگار میشن با محیط، اونایی که سازگاری بیشتری دارن میمونن، اونایی که ندارن میرن و منقرض میشن. حالا میخوایم بریم سراغ نقد و نظرهایی که به نظریه جناب داروین وارده. خب تا حالا نظریه داروین و داروینیسم و تکامل تدریجی و انتخاب محیط، اونم انتخاب طبیعی در مورد موجودات و اینکه در نظام طبیعت ضعیف پامال است و قوی باقی میمونه تولید مثل میکنه رو شنیدیم. اشکال این نظریه چیه؟ اشکال نظریه اشکالیه که فلاسفه‌ای که سنتی هستن و فلاسفه‌ای که نگاه الهی دارن با این نگاه داروین هست، چون نظریه داروین اولین پیامد و اولین تیری که شلی کرد، اولین بازخوردش، ترکشش گرفت به برهان طرح. ما به فارسی میگیم برهان نظم، یا همون نظریه argument from design. این نظریه مشهورترین نظریه تو بحث مقابله با نظریه داروینه. مشهورترین روایتی هم که درباره این برهان طرح یا برهان نظم هست میگن متعلق به یک کشیش قرن 18 به نام ویلیام پیلی. آقای ویلیام پیلی استدلالش این بود، گفت شما حیوانایی رو نگاه بکنید که چقدر با محیط سازگارن، سازگاری رو اصلا به نمایش میکشن، به رخ میکشن. گفت شما مگه مشکلتون این نیستش که میگید چقدر تنوع داریم و چقدر گونه های مختلفی تو طبیعت ما داریم؟ چرا میری سراغ تکامل تدریجی؟ شما بیاید اینو در نظر بگیرید، این موجوداتی که تناسب با طبیعت ایجاد میکنن، مثلا کاکتوس رو ببینید، تو بیابون آب رو تو برگ‌هاش ذخیره میکنه. یه حشره هایی هستن که چوبکسان هستن، اینا رو نگاه بکنید چطور هم رنگ شاخ و برگ درختا میشن. یا مثلا نگاه میکنید نیمرخ بال یه پرنده رو نگاه کنید چقدر حالت آیرودینامیکی داره. خب اینا سازگاریه با طبیعت دیگه. میگه دقت کنید این ویژگی ها رو تو این جاندار، اونم متناسب با زیستگاه، کی به وجود آورده؟ یه مهندس آگاه، مهندسی که از همه چالش های محیطی آگاه بوده، پیش آگاهی داشته، اومده این ویژگی ها رو سوار کرده رو این موجود، رو این جاندار، که برای سودمند باشه، مجهزش کرده به این ویژگی ها که بتونه سازگار بشه و بمونه. شما چرا میندازی گردن طبیعت، بندازید گردن یه مهندس آگاه که حالا اسمی که از او میاریم به نام خداست، به عنوان گاد، به عنوان آفریننده است. بعد در ادامه این استدلال این آقای کشیش گفتش که شما نمونه های پیچیده رو تو طبیعت نگاه کنید، اصلا به خودتون، به چشماتون نگاه کنید، چشمای شما چقدر پیچیده است، عدسی داره، قرنیه داره، شبکیه داره، عنبیه داره، چی داره چی داره چی داره. گفت این هماهنگی ظریف رو کی به وجود آورده؟ این تنگاتنگ با هم مرتبط بودن اجزا به صورت پیچیده رو کی به وجود آورده؟ گفت ببینید هم تناسب داره هم پیچیدگی داره. این غیر از یه طراح آگاه کسی دیگه نمیتونه همچون رقمی رو بزنه، همچون نقاشی تو طبیعت بکشه. برهانش هم با یه قیاس به یاد موندنی مطرح کرد که هنوزم از این برهان یاد میکنه. گفت ببین فکر کن رفتی توی بوته‌زار، توی چمنزاری مثلا، یه دفعه چشمت میفته به دوتا چیز، یه دونه سنگ میبینی یه گوشه افتاده، یه دونه هم ساعت میبینی. واکنش ما به این دوتا چیه؟ سنگ رو نگاه میکنی میگیم خب عادیه برامون دیگه، میگیم خب احتمالا تو بوته‌زار سنگ چیز غیر عادی نیست، طبیعیه. اما نگاه میکنی به ساعت، میگه هیچ آدم عاقلی بر نمیگرده بگه که این ساعت همینجور اینجا بوده تو بوته‌زار، همینجور افتاده بوده. میگه که شما نگاه به طبیعت بکن، به پدیده های جهان بکن، به پدیده های طبیعی، به این جانداران و گونه های مختلف خودت وقتی نگاه میکنی، اینا خدایی پیچیده تر از اون ساعته نیستن. همین چشمی که گفتیم 100 برابر پیچیده تر از اون سیستم داخلی اون ساعت نیست. میگه به همون ساعت نگاه کن چجوری اجزای داخلی با نظم و دقت کنار هم دیگه قرار گرفتن و یه هدف مشترک رو دنبال میکنن، از اون حرکت منظم، اونی که زمان رو به ما نشون بدن. تمام پدیده های عالم هم اینجورین، با یه نظم و ترتیبی کنار هم قرار گرفتن و یه هدف رو دنبال میکنن. و میگه که هیچ وقت شما هیچ وقت حتی به ذهنتون خطورم نمی کنه که مثلا با تصادفی اومد این ساعت رو درست کرد. حالا چیزای پیچیده تر ساعت که دیگه تو طبیعت زیاده رو شما نگاه کنید، هیچ وقت ممکن نیست بگید که همینجوری من مثلا اومدم از خونه بیرون یه دفعه نگاه کردم دیدم فلان پدیده جلوم سبز شده. میگه هیچ وقت اتفاق اینجوری نمیفته. پس همونطور که ساعت سازنده داره، موجودات زنده هم باید یه سازنده داشته باشن. و پیچیدگی‌هایی که تو پدیده‌های طبیعت است به مراتب از پیچیدگی‌هایی که دستساز بشر هست هم بیشتره. پس داروین اومد منشأ پدیده‌ها رو و انتخابشون رو طبیعت دونست، ولی این کشیش اومد آفریننده رو دستش آورد وسط. گفت که دست آفریننده رو ببینیم وسط که داره به این زیبایی خلق می‌کنه. پس نظریه این کشیش و نظریه تمام فلاسفه‌ای که در این باره صحبت کردن و مخالفت کردن با نظریه داروین این بود که تناسب موجودات با محیط، پیچیدگی‌هاشون، اینا انتخاب طبیعی و طبیعت نبوده، انتخاب یک آفریننده آگاه بوده. حالا بریم سراغ این که نوداروینیسم از کجا پیدا شد. نوداروینیسم موقعی بود که این قضیه نظریه انتخاب طبیعی اومد با جهش ژنتیکی با هم ترکیب شد. دوقلویی که باعث شد تکامل تدریجی و اون تغییر تکاملی رو توجیه بکنه، را بندازه موتورشو. ژنتیک اومد کمک کرد به نظریه انتخاب طبیعی و قضیه تکامل تدریجی رو بیشتر شروع کرد توجیه کردن، شد نوداروینیسم. خب الان وضعیت جوامع نسبت به این نظریه چیه؟ آقای سمیر اوکاشه نویسنده این کتاب میگه بعضی کشورها بیشتر، بعضی کشورها کمتر مخالف با نظریه تکامل هستن، بیمیلن، یعنی روی خوش خیلی نشون نمیدن. ممکنه به هر حال بشنون، درباره‌اش صحبت کنن یا کتابی بخونن، اما علاقه ای ندارن این نظریه رو بپذیرن. چرا؟ میگه سه تا دلیل مهم تو این زمینه وجود داره، یعنی سه تا عامل مؤثر وجود داره که این اتفاق افتاده که مردم بیمیل شدن نسبت به این نظریه. عامل اول این که نظریه تکامل به هم میریزه آدم رو، پریشون میکنه آدم رو، پذیرشش رو سخت میکنه. مثالی که میزنه میگه شما دارید به یه حلزون روی بوته گوجه فرنگی، مثلا تو باغچه خونتون یا توی پارکی، نمیدونم یه جایی، مثلا دارید نگاه میکنید، یه دفعه تو ذهنتون بیاد که نکنه که حلزون و این گیاه و من یه نیای مشترکی با هم داشته باشیم و بگیم که نکنه این قضیه تکامل تدریجی یا نظریه تکامل حقیقت داشته باشه. میگه هیچ وقت این تخیلش هم حتی سراغ ما شاید نیادش، من بوته گوجه فرنگی و این حلزون از یه نژاد مثلا هستیم. ولی میگه الان زیستشناسی اومده برگشته گفته که اصلا کل حیات گیاهی و جانوری از یک نیای مشترکی، از یک تکسلولی، یک آغازی به نام آمیب یا همون شبیه جلبک به وجود اومده، اونم که 1,600,000,000 سال پیش. ما هممون از یک آغازی تکسلولی مثلا به وجود اومدیم. میگه این آدمو به هم میرسه، اصلا دادم دوست نداره بهش فکر بکنه، میگه این چه حرفیه داره میزنی تو. دومین عامل اینه که نظریه تکامل میاد انسان رو از اون جایگاهش میاره پایین، عزلش میکنه، از تخت میکشش پایین، چون تو باور عمومی انسان با تمام موجودات دیگه فرق داره و اصلا میگیم که تمام موجودات در اختیار ما هستن، گوش به فرمان ما به نوعی هستن و ما اشرف این مخلوقات به نوعی هستیم. اصلا این باور رو به باد میده دیدگاه تکامل. اگه برگرده به ما نظریه تکامل بگه که انسان خردمند یا همون هومو ساپینس این یک گونه ای از نخستی ها بوده که مثلا 6 میلیون یا 8 میلیون سال پیش این از نیاکان شامپانزه مثلا به وجود اومدن، چه حس و حالی به ما دست میده؟ واقعا این آدم رو به هم نمیریزه؟ بعد اون وقت بگیم نه البته ببین صبر کن، ما یه ویژگی هایی داریم که اونا نداشتن، مثلا زبون ما، فرهنگ ما، ولی پس زمینمون خلاصه همونه دیگه، بگیراند ما و اون نخستی ها و یا همون نئاندرتال ها و در نهایت شامپانزه ها قبل از اونا همه چیه با هم مثلا یکیه. خب با آدم بر میخوره دیگه. دلیل سوم که روشنتر از همه اینها هست این که اصلا نظریه تکامل با آموزه‌های دینی و به ویژه ادیان ابراهیمی تعارض داره. مثلا در تورات، در انجیل، در قرآن، در کتب آسمانی هیچ کدوم قضیه به این شکل بیان نشده، بلکه برعکس در کتاب‌های آسمانی خلاف این تکامل اومده. مثلا در سفر پیدایش اومده که موجودات زنده رو خدا همین چند هزار سال پیش در عرض 6 روز مثلا خلق کرده. خب این اصلا حرفی از تکامل و این حرفا مطرح نیست. به هر حال بیشترین مخالفت با نظریه داروین و داروینیسم انگیزه های دینی هست که اگر دوست داشتید تو این زمینه بیشتر بدونید، بیشتر بخونید، کتاب های تو این زمینه هست، مطالعه میتونید بکنید و به اون چه که فکر میکنید درسته ایمان و اعتقاد داشته باشید که خلاصه ای از اون رو ما اینجا بیان کردیم. چیزی که شنیدید اپیزود 32 پادکست کتاب جیبی بود. خیلی خیلی ممنون و متشکر هستم از تک تک شما عزیزانی که تمام دلگرمی ما برای ادامه مسیر، برای ادامه کار، برای ساختن اپیزودهای جدید فقط و فقط شما هستید. واقعا این که هر هفته کتاب خلاصه بشه و در اختیار قرار بگیره بدون اینکه از خلاصه های آماده استفاده بشه، کتاب یه بار، دو بار، سه بار خونده بشه، تبادل نظر درباره صورت بگیره و در نهایت خلاصه بشه، جمع‌بندی بشه و ارائه بشه، کار مشکلی هست، ولی تنها انگیزه ما برای ادامه مسیر این هست که مخاطب ما مطلبی رو دریافت بکنه، کتابی رو خلاصش رو بشنوه، تشویق بشه بره اون کتاب رو بخونه، به دیگران توصیه بکنه. شما اگر این کتاب و کتاب‌های دیگه‌ای که در اپیزودهای قبلی تقدیم کردیم به شما خوشتون اومد، خواهشم این هستش که اینها رو معرفی کنید به دیگران، اپیزودهای ما رو معرفی کنید، پادکست ما رو معرفی کنید. تبلیغات چیه؟ ما فقط خود شنونده ها هستن، ما هیچ تبلیغات دیگه ای رو به شکل دیگه ای نداریم. هیچ وقت نگاه مادی و نگاه اقتصادی نسبت به این ماجرا نداشتیم و در نهایت اون چیزی که ما رو امیدوار میکنه و سرپا نگه میداره اینه که شما ما رو میشنوید و ما رو به دیگران معرفی میکنید. روز روزگار بر همه شما خوش. خدا نگهدار.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.